بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. خب همونطور که جلسه قبل عرض کردیم، در این مباحث اخیری که الان توی کتاب داره بحث میشه سرش، عمده موضوع بحث ما فرق بین جهانبینی فلسفی و مذهبی. الان خیلی رو این قسمت حساسی. این بحث فصل ایمان مذهبی تقریبا مفصل ترین فصل در فرق بین ایدئولوژی جهانبینی، فصل ایمان مذهبی که الان میخواییم بخونیم. خلاصه مباحثی هم که توی این فصل میخواییم عرضه بکنیم، حالا میمیم رو عبارت ها، رو عبارت ها بیشتر توضیح. خلاصه مطالبی هم که میخواییم اینجا ارائه بدیم به اینجا برمیگرده که همونطور که قبلا گذشت، فرق بین جهانبینی فلسفی و مذهبی تفاوت قداست زایی و آرمان زایی. لذا ما تو جهانبینی مذهبی بایدهایی داریم که در جهانبینی فلسفی وجود نداره. خب اما یه سوالی اینجا مطرحه، اون سوال خیلی سوال مهمیه. آیا تفاوتی که بین جهانبینی فلسفی و مذهبی وجود داره از سنخ تفاوتی است که بین جهانبینی مذهبی و علمی وجود داره؟ شما توی جهانبینی علمی تفاوتش با جهانبینی مذهبی یا حتی جهانبینی علمی تفاوتش با جهانبینی فلسفی رو اینطوری بیان میکنید که حوزه دید ما در جهانبینی علمی خیلی محدودتر از حوزه دید در جهانبینی فلسفی یا مذهبی. یعنی شما در دو جهانبینی فلسفی و مذهبی جهانبینی کلگرایی دارد که کل عالم رو برای شما نشون میده، اما در جهانبینی علمی حوزه دیدتون مختص به یک محدودی خاص از عالم. آیا تفاوتی که بین جهانبینی فلسفی و مذهبی هم وجود داره این چنینه؟ یعنی اگر ما میگیم جهانبینی مذهبی ارزشش از جهانبینی فلسفی بالا سره، برمیگرده به این که جهانبینی مذهبی باز هم حوزه دید رو دقیقتر و وسیع‌تر از جهانبینی علمی میکنه، فلسفی میکنه، یا نه یه تفاوت دیگه ای وجود داره؟ ما میخوایم بگیم تفاوت اینطوری نیست، یه تفاوت دقیق تریه. لذا این تفاوت دقیق از دید خیلی ها مخفی مونده، باعث خلط هایی شده. بعضیا به این جمله تمسک کردن که اندیشمندان اسلامی میگن که تفاوت بین جهانبینی فلسفی و مذهبی توی حوزه دید نیست، دو تا یه چیز رو نشون میدن، فقط تفاوت تو آرمان زاییه. به تیکه اول تمسک کردن، گفتن لذا جهانبینی فلسفی و مذهبی مثل همه. بعضی های دیگه به این قسمت دوم نگاه کردن که ما میگیم جهانبینی مذهبی آرمانزاست، فلسفی آرمانزا نیست، گفتن پس فلسفی و علمی مثل هم خرابه اوضاعشون. نمونه دومی ها مثل اقبال لاهوری که خوندیم عبارتشو، که اقبال لاهوری فلسفی و علمی رو دوتا رو یکی با یه چوب میروند. نمونه قسمت اول که ما جهانبینی مذهبی میخواین و جهانبینی مذهبی ما تفاوتش با جهانبینی فلسفی مثل تفاوت فلسفی با علمیه، نمونهش مثل ویلیام جیمز آمریکایی. جیمز چی گفته؟ گفته که تفاوت جهانبینی مذهبی با جهانبینی فلسفی تو اینه که جهانبینی مذهبی چیزهای بیشتری رو در ساختارمان خودش داره که جهانبینی فلسفی اون چیزها رو نداره. پس ساختمان جهانبینی علمی محدودتر از فلسفی، فلسفی محدودتر از مذهبی. درست شد؟ بفرمایید. گفتم الان همین رو میخوایم بحث کنیم، موضوع بحثمون اینه. پس بالاخره نهایتا فرق بین جهان بین فلسفی و مذهبی چیه؟ نهایتا چیه؟ یه عبارت دیدید جلسه قبل از اقبال لاهوری، لاهوری چی گفت؟ عبارتشو خوندیم، گفت که به همین دلیل که عقل محض، عقل محض این جهان بینیه فلسفی، چندان تأثیری در نوع بشر نکرده. خب در صورتی که دین جهان بینی مذهبی میگه تمام شد، بعد میره جهان بینی علمی. مثالیگری اروپا نیز هرگز به صورت عامل زندهی در حیات آن نیامده. پس مثالیگری اروپا که جهان بینی علمیه با جهان بینی عقل محض که جهان بینی فلسفیه، هر دو با یه چوب رونده شدن، اما دین نه، عامل حیات و زندگی. درست شد؟ آقای مطهری توی کتاب عرض کردم قبلا، گفتم آقای مطهری توی کتاب هم فلسفه تطبیقی عرضه داشته، یعنی تطبیق بین نظام فکری اسلامی و نظام فکری غربی، هم سعی کرده جواب غربی‌ها رو با عبارات خودشونم بده به اعترافاتی که از اونا گرفته به خودشون جواب داده، و هم سعی کرده که آخر همیشه اسلامی هم بیان بکنه، یعنی عدول نکنه از مرز اعلامون. لذا الان میبینید آقای مطهری عبارتو میاره، یه عبارت خوبیه. یعنی خود اقبال لاهوری در تأیید سخن ما که ما نیاز به گرایش ها و آرمان ها داریم، حرف خوبی، یه حیثش خوبه. یاد بگیرید وقتی میخواید سخن یک کسی رو تحلیل بکنید، حیثاشو جدا بکنید. وقتی میگیم فلانی خوبه، این تیکش خوبه، میگیم بده، این تیکش بده، تناقض گویی نمی کنیم، میگیم آقای ایکس هم بده هم خوبه، خوبه به خاطر این تیکش، بده به خاطر اون تیکش. دقت میکنید؟ حالا این مطرح میگه تحلیلش اینطوریه، میگه اقبال لاهوری از این جهت که فهمیده آرمانگرایی عامل حیات به زندگیه. درست شد؟ خوب فهمیده، لذا جواب به نظام فکری اروپایی ها داده، حالا اینکه گرایش هم با اصالت حس قابل توجیه نیست، اما از این جهت که الان اومده فلسفی و مذهبی، فلسفی و علمی رو با یه چوب رونده، گفتیم غلطه. علمی غلطه به خاطر اینکه اصلا جهان بینی نیست، فلسفی جهان بینی است اما جهان بینی شایسته نیست، علمی اصلا جهان بینی نیست، جهان احساسیه نه جهان شناسی. ها اصلا مسمای جهان بینی برای صادق نیست، بلش کن. فلسفی جهان بینی است اما شایسته نیست، و ادبیاتی که ما تو جهان بینی توحیدی خوندیم. اقبال لاهوری دوتا رو با بعد این که جهان بینی شایسته نیستن رد کرده، گفته هیچ کدوم آرمانزا نیستن، پس جهان بینی شایسته نه فلسفی نه مثالیگری اروپا. گفته اصلا مثالیگری جهان بینی نیست، پس این خطای اقبال لاهوری. یک کسی دیگه مثل جیمز اومده گفته که آقا در نظام جهان بینی مذهبی، ساختمان جهان بینی مذهبی چیزهایی بیشتر از جهان بینی های قبلی داره. یعنی فرقی بود که شما ها میگفتید بین جهان بینی فلسفی و علمی هست، میگفتید علمی کمه، مذهب فلسفی کلگراست، بزرگتره. حالا او بهت میگه مذهبی هم بزرگتره، بیشتر داره. ها حالا میخوام ببینم آیا فرق جهان بینی مذهبی با فلسفی اینیه که ای آقا داره میگه، یا نه یه چیز دیگه است. آقای مطهری جواب میده، میگه فرق بین جهان بینی فلسفی و مذهبی در این محدوده ای که جیمز تصویر کرده نیست. اینطوری نیست که جهان بینی فلسفی، خوب آقایون دقت کنید، آخر نظام فلسفی اخلاقو داریم اینجا میبندیم با این حرفایی که اینجا داریم میزنیم، آخرین حرفای فلسفی اخلاقمون همین الان داریم میبندیم. بنا شد خود آقای مطهری در پاورقی اصول فلسفه مقاله ششم به استادش علامه طباطبایی اعتراض کرده که آقای طباطبایی تو یه حرفایی زدیه که یه حرفا رو راسل زده، پرید با آقای طباطبایی تو پاورقی مقاله ششم اصول فلسفه حمله کرده، ادامه هم دیگه پاورقی نداده، 60 صفحه مقاله بی پاورقی مونده دیگه، عصبانی شده تاخت آقای طباطبایی هم طوری. خود آقای مطهری توی کتاب‌ها که کتابای دهه آخر عمرش هم حرف آقای طباطبایی داره تکرار میکنه، فهمید که نه آقا، خودش اون موقعی که داشته پاورقی مینوشته یه حد مشخص فکری داره، حالا باید روش کنه، داره حرف آقای طباطبایی حرف اعلایی بوده. آقای مطهری اون موقع اشکالی با آقای طباطبایی کرده، او اشکال تو همینجا داره جواب میده خودش. آقای مطهری اشکالی اونجا کرده که آن زمانی که استاد ما در نجف مشغول نوشتن رساله اعتباریات بود، راسل در قلب همین حرفا رو تکرار میکرد. این تعبیرهای متحریف. حالا اینجا اومده داره خودش عدول میکنه. تو آشنایی با تفسیرش هم که گفته، خودش که تفسیر کرده که ما اونجا استاد مونیتوری گفت، ما هم فکر کردیم بله، بعدش فهمیدن خیر اشتباه کردیم، حق اینه، حق هم حرف استادمونه، آخرین حق هم همینه، بالاترش هم چیزی پیدا نمیکنید. حالا بعد ببینید خدای متعال عدول کرده که اصلا این نبوده. حالا آقای متعالی اینجا لذا این بحث خیلی بحث سرنوشت سازیه، بنیان اندیشه های اعتباری فلسفی اخلاق فلسفی حقوق به این برمیگرده که الان میخوایم بگید. اونا پس یه نظام این شد، گفتن که مذهبی خوبه، مذهبی خوب است، علمی و فلسفی ها بیروه. یه حرف کیه؟ بگی اقبال لاهوری. فلسفی خوبه، مذهبی خوبه، چرا؟ چون روح داره، عامل حیات جامعه است. علمی و فلسفی بیروه هست، پس به در نمیخورن. حالا شما بیان کنید روح مرادف چیه اینجا؟ آرمانگرایی، تقدس، همون آرمانی که آقای مطهری گفتم جواب مسئله حقوق زن و ختم نبوت و مباحث انبیا رو با این میده. تفسیر ان الدین عند الله الاسلام، آقای مطهری با این آرمانگرایی جوابش میده، از خدای تعالی گرفته تو المیزان. البته خلاصه یه حرف اقبال لاهوری. گفتیم نقدش چیه؟ نقدش اینه که یه آقا قبول کرده که علمی جهانبینی است اما بیروح است. ما میخوایم بگیم اصلا علمی جهانبینی نیست، تمام شد، از حوزه دعوا خارج میشه. نه اینکه در محل نزاع هست اما غالب نمیشه، اصلا جهانبینی نیست، از محل نزاع خارجه. بخاطر اینکه جزگراست، جهانبینی ما میخوایم، نمیخوایم انسان بینی. علم طب انسان بینی میکنه، درست شد؟ خب پله دوم، پس این نظام اقبال لاهوری اینم خطاشو که احساس کرد. گفتیم یه کسی مثل خدای شریعتی دفعه برعکس شده، مذهبی و علمی و خراب کرده، فلسفی و برده بالا. شریعتی از عبارات وحی و نبوت که آیمونتایی تو وحی و نبوت نقلشون کرده آدرسشو دادن، اومده بود چه گفته بود؟ تعبیرش هم میخواد بخونمش، ضرر نداره. از اقبال لاهوری گفتم، حالا از شریعتی هم بگم. یه خطای دیگه این دفعه به این کتاب تقریبا صفحه 197 میشه، معجزه خیش را، صفحه 197 وحی و نبوت، عبارت دقت کنید یه تیکشه. خب در مورد پیامبر صحبت میکنه، وی در جامعه ای که تنها در بزرگترین شهر تجارتی و باز و پیشرفته اش 7 خط نویس بیشتر نبوده است و جز به فخر و شمشیر و کالا و شتر و پسر نمی اندیشیده است، جامعه جزیره العرب معجزه خیش را کتاب اعلام می کند. و این خود یک معجزه است. این که گفته کتاب معجزه، منو خودش معجزه. کتاب در کشوری که در که تاریخ یک نسخه کتاب در آن سراغ ندارد، خدایش به مرکب و قلم و نوشته سوگند می‌خورد. در میان مردمی که قلم را ابزار کار چند مرد زبون و عاجز و بی افتخار می‌دانند، مردمی که اصلا نوشتن و قبول ندارن، معجزه‌شون شده چی؟ کتاب. و این خود یک معجزه است. کتاب تنها معجزه ای است که همواره می‌توان دید. یعنی پیامبر هیچ معجزه‌ای بجز کتاب، هر روز آن را معجزه آساتر می‌توان یافت. و تنها معجزه‌ای است که برخلاف دیگر معجزات، هر که خردمندتر و دانشمندتر است و هر جامعه‌ای که پیشرفته‌تر و متمدن‌تر است، اعجاز آن را درست‌تر و عمیق‌تر خواهد یافت. یه حرفا شفای درستی هست، راست میگه. عبارت خواجه طوسی، این مطلب خواجه طوسی داره تو تجرید، که هر مردم هر چقدر به تخیلاتشون نزدیک‌ترن دنبال معجزات حسی هستن، هر چقدر عاقل‌تر میشن دنبال معجزات عقلی مثل کتاب می‌گردن. این تیکش درسته، حرفای خودمون داره به خود. حالا پس یه تیکاش درسته، اما گیر جای دیگه است. تنها معجزه‌ای است که نه برای عوام بلکه برای روشنفکران است. تنها معجزه‌ای که برخلاف دیگر معجزات تنها برای تحریک حس اعجاب و اعجاز بینندگانش نیست، مقدمه ای و وسیله ای برای پذیرش یک رسالت نیست، برای پذیرش یک رسالت نیست، برای تعلیم و تربیت گروندگان وی است. خود هدف پذیرش است، خود رسالت است، و بالاخره معجزه محمد از مقوله امور غیر بشری نیست، از مقوله امور غیر بشری نیست، گرچه یک عمل غیر بشری است، و از این رو برخلاف معجزات پیشین که تنها عاملی برای باور مردم به کار می رفت و جز آن سود هیچ سودی نداشت، معجزه پیامبر ما از نوع عالی ترین استعداد انسانی است. عالی ترین استعداد انسانی چیه؟ خرد ورزی. پیامبر هم تنها معجزش این بوده، معجزه حسی. اولش گفت عبارته تنها اولش کنی بالا، این خود یک معجزه است. کتاب تنها معجزه ای است که همواره میتوان دید، نداشته پیامبر. حالا ادامه میده، ادامه داره عبارتش. شروع میکنه استدلال کردن و داره مثلا شروع کنه نقد کردن. حالا آنچه بیشتر مورد استناد این گروه واقع شده آیات 90 تا 93 سوره اسراء است، که اینا به پیامبر گفتن که آقا نمیدونم معجزه اینطوری نشون بده، بعد گفت که من از اینا نشون نمیدم، از این معجزات حسی ها. اما حرفا رو شروع میکنه عبارات آوردن، میگوین این آیات نشان میده که مشرکان از پیامبر معجزه غیر از قرآن میخواستن و پیامبر امتناع میکرد. اینا استشهاد میکنن به این آیات. ما ضمن تایید بعضی از مطالبی که نقل کردیم، خصوصا آنچه در مزیت معجزه بودن کتاب نسبت به سایر معجزات گفته شد، گفته عبارت خواجه طوسیه، متاسفیم که نمیتوانیم با همه این نظریات موافق باشیم. آنچه از نظر ما قابل بحث است چند مسئله است، و شروع میکنه مسائل رد کردن، که اینا پیامبر رو در مرحله پوزیتیویستی خلاصه کردنه. پیامبر یه موجودی که کتابی آورده مردم خردمند بکنه، بس. انسان شناسی برین اسلامی در کلمات اینا وجود نداره. یک، پس اینم این دفعه یه مشکل دیگه ای که اینا علمی شدن، ها، مذهبی و جهانبینی های دیگر رو انکار کردن. اینم یک گرایش دیگه. حالا عقل گرایی هم که باشه، خردمندی که اینا میگن معنا میکنن، خردمندی ما یعنی پیامبر هیچ معجزه بجز کتاب نداشته. برید کتابای دیگر هم ببینید، مثل حسین وارث آدم که اونجا مفصل تفسیر پوزیتیویستی از انسانشناسی اسلامی داره، خیلی زیبا دیگه. یعنی اوج مقابله اینا با انسانشناسی اسلامی توی کتابه. خب اینم یه پله، پس اینم یه گیره دیگه، یه کسای دیگه هم یه طرف دیگه هم. یک کسان دیگه مثل ویلیام جیمز، عبارت چه بازم شروع کنیم خونده، یک کسان دیگه مثل ویلیام جیمز توی این انسان شناسی که وارد شدن، اومدن گفتن که میشه علمی و فلسفی، یه جا فلسفی رو میگیره یه جا علمی رو میگیره، اما نفی نهاییش میشه جهان بینی مذهبی. او چیزی که از محل نزاع خارجه اساساً نظام جهان بینی مذهبیه، یه جاهای فلسفی تبیین میکنه، یه جایی که جامعه شناسی میخواد تبیین کنه جهان بینی علمی رو به کار میبره. بله خلق کرد، اما یه بعد دیگه رو خلق کرده، او یه بعد دیگه اشتباه رفت، یه بعد دیگه شده اشتباه میره. رسید با آقای چی؟ گفتم شریعت جای نگفتم، گفتم نتیجه خلطایی که داره اتفاق میفته همش به یه جا انجام، به یه جا میرسه. گفتم خلطایی که اینا دارن انجام میدن همه به یه جا خلط میشه، به یه جا نتیجه نهایی میرسه. حالا برسیم پله بعدی، عبارت خود ویلیام جیمز، انسان و ایمان کجا؟ صفحه سوم از بحث ایمان مذهبی، به کتاب ما صفحه 41. ویلیام جیمز فیلسوف و روانشناس امریکایی اوائل قرن بیستم، پیدا کردی؟ میگوید عبارت ویلیام جیمز، خوب دقت کنید، دنیایی که یک فکر مذهبی به ما عرضه می کند نه تنها همان دنیای مادی است که قیافه ی آن عوض شده است، دنیایی که فکر مذهبی به ما عرضه می کند نه تنها همان دنیای مادی است که قیافه آن عوض شده، بلکه در ساختمان آن چیزهای بیشتری است از آنچه یک نفر مادی میتواند داشته باشد. پس نظام فکری جهانبینی مذهبی ها تعداد اجزایش بیشتر قراره بشه. خوبه؟ خب اینم تمام شد. بعد من بوده عبارات دیگه من ویلیام جیمز میاره. حالا بریم، حالا اجازه بدید پله پله بریم جلو جواب میدم. حالا همه رو میگم که از شما یه عبارت از ویلیام جیمز رو داریم میبینیم. جیمز چی گفته؟ جیمز میگه که ما یه جهانبینی مادی داریم، یه جهانبینی مذهبی داریم. خوبه؟ جهانبینی مادی خودش دو سیستم داره، یه سیستمش میشه عقلی فلسفی، یه سیستمش میشه علمی تجربی. اینا دوباره خودشون انشعابات دارن. اما حالا جیمز با یه ادبیات دیگه حرف میزنه. بخوایم برش گردونیم به ادبیات خودمون، دوباره باید با یه سری تعابیر دیگه به کار ببریم. فعلا اون اصطلاحاتی که ما درست کردیم و جیمز با اون اصطلاح حرف نمیزنه. میگه یه جهانبینی مادی داریم، یه جهانبینی مذهبی داریم. تفاوت مذهبی با مادیه تو چیه؟ میگه که اگر این 90 تا جزء داره، این 110 تا داره، تعداد اجزا بیشتره. نه اینکه همون 90 تا رو یه شکل دیگه نشون بده، تعداد اجزایش بیشتره. پس مادی جهانبینی است، مذهبی هم جهانبینی است، تعداد اجزا این بیشتر هست. درست شد آقا؟ خب اینم تا اینجا جان. حالا فعلا بذار تا آخر، بذار من فعلا این اقوال بذارم رو برو هم دیگه. میخوام اجتهاد کنیم بین انسان شناسی هاشون ببینیم چی در میاد تهش، یه پله به پله فاکتور بگیریم از تمام حرفا، ببینیم چی ته کاسه میمونه برامون. بفهم نمیدونم، حالا بذار بریم جلو. چشم اثبات میکنیم یکیش خداست مثلا، چون جامعه مادی منکر خداست. تو عبارات جیمز یکیش خداست، یکیش امیده، هم از سنخ هستها توشه، هم از سنخ آرمانها. اون بیستای ما به الاختلاف هم از سنخ بایدهان، هم از سنخ هستها. پس جیمز منوز خلط بین باید و هست رو داره تو اندیشه خودش، نتونسته اینا رو هم یه تفکیک بکنه. ای تا اینجا آقای متحرم که حالا اینا کافی، ما به سراغ اندیشه خودمون. ما خلاصه کنید دوباره، علمی جهانبینی نیست، بلش کن. فلسفی جهانبینی هست، مذهبی جهانبینی هست. اینم قبول داریم تا اینجا درست؟ مذهبی جهانبینی هست، آرمانزا هست، درست شد؟ پس مذهبی اولاست. یه هندسه بود که ما تو جامعه تویدی برای شما گفتیم. خوبه؟ حالا مقابله بکنید. ما میخواییم اینجا بحث بکنیم فرق بین فلسفی و مذهبی و که ما میگیم آرمانزا بودن. این همه عرضی که جیمز زد تفاوت 90 تا و 110 تا، یعنی تعداد اجزای جهانبینی مذهبی از جهانبینی فلسفی بیشتره، یا نه اون چیزی که جیمز گفت که قیافه جهان رو عوض میکنه کدوم یکی دوتا؟ جیمز گفت اینطوری نیست که فقط قیافه رو عوض میکنه، نه تعداد اجزایش هم بیشتره. ما میخوایم این سوال رو مطرح کنیم، فرق بین جهانبینی فلسفی و مذهبی توی چی خوابیده؟ درست شد؟ آقای متحری تحلیل میکنه. جان دیگه قیافه عوض بشه یا نشه مهم نیست، اون چیزی که مهمه تعداد اجزای بیشتره. عبارت چو خوندم دیگه، دنیایی که یک فکر مذهبی به ما عرضه میکنه نه تنها همان دنیای مادیست که قیافه آن عوض شده باشد، یعنی قیافه عوض شده اما نه تنها فقط اونه، بلکه در ساختمان آن عالم چیزای بیشتری هم مورد است. علمی میتونه باشه، فلسفی هم میتونه باشه، بستگی داره چجور تقریرش بکنید. حالا ما داریم به هر، اگه بگید علمی که از محل نزاع خارج میشه، درست شد؟ اگر نگید علمیه، بگید جهانبینی مادی فلسفی هم توش هست، خوبه؟ بعد میگیم خود دیگه اون موقع فرق بین جهانبینی فلسفی و مذهبی آقای جیمز گفته، درسته؟ حالا به هر طور بخوایم تفسیرش کنیم ببینیم فرق بین این دوتا چی میشه، نهایت مطاف میخواییم فرق بین این دوتا رو کشف بکنیم الان. خوبه؟ جیمز میگه قیافش عوض شد، باشه، اما مهمش چیه؟ نه تنها که قیافش عوض میشه، قیافش رو کار نداریم ما، قیافش از محل نزا خارجه. یعنی چرا اینطوری عبارت به کار برده؟ خب باید بریم فلسفش رو بخونیم. جیمز به خاطر اینکه مشکلی پیدا کرد، مشکلش هم در واقع توسعه دادن به قضیه تجربه است برای پذیرش تجربه درونی، لذا اجزا و ارکان بیشتره. تجربه نیست فقط، فقط حالا مذهبی فقط همون تجربه رو قیافش رو عوض کنه. دقت کنید چه دارم میگم، من اینایی که دارم میگم دیگه از کلشه. ببینید اونا میگفتن این تجربه جهانبینی علمی یا مادی، فقط قیافش عوض شد. خوبه؟ فلسفی قیافش عوض شد. یه قول اینه، یه قول اینه که نه، جیمز گفت، گفت من این تجربه رو میگیرم یه تجربه درونی هم جفتش میذارم، این خودش یه سر اجزا میاره، اینم لذا برام قیافش رو ول کن عوض بشه. او چیزی که ما به تفاوت اصلیه چیه؟ تعداد افزایش تعداد اجزاه که تجربه درونی برای من آورده تش. خب نه این که من نقاط مقابل من تجربه درونی نداره، خب اثرش اینه که 20 جزء اضافه کرده برای من. دقت بفرمایید چی دارم عرض میکنم، عرض من دقت بفرمایید. اونا در حوزه تجربه بودن، آقای جیمز درونیش هم اضافه کرد.
اضافه کرد یعنی که اثر روزشون تجربه،
نه اونا رو قبول داریم، اما او که من خدا نمیداد، این درونیه اومد که خدا رو با خودش آورد. من الان گفتم چی؟ گفتم جیمز تو او 20 چی رو اضافه کرد؟ گفتم یکیش خدا بود، یکیش امید بود. الان گفتم جیمز این دوتا رو با درونیه آورد اضافه کرد. پس اینا جزء اضافی بر اون قسمت قبلی هست. اگرم قیافه او اولی عوض شده، به تبع افزایش تعداد اجزایی که درونیه برای من آوردتش، تو قسمت قبلی من درونی نداشتم، اینجا دوتا عامل دارم، اونجا یه عامل داشتم. دقت میکنی چه دارم عرض میکنم؟ خب این تمام شد. آقای مطهری شروع میکنه توضیح دادن. حالا من توضیح بدم جهان بینی مذهبی عدید آقای مطهری تا بعد معلوم بشه. آقای مطهری میگه که جهان بینی تا اسمش جهان بینی چیزی برام باید توش نیست، اما باید ها نتیجه منطقی جهان بینیه. درست شد؟ پس نمیتونید بگید جهان بینی مذهبی حوزش از فلسفی بیشتره. چرا؟ بفرمایید. چون بایدها و آرمانها از حوزه جهان بینی مذهبی تو جهان بینیش نیستن. اگر شما به مجموعه جهان بینی مذهبی به علاوه آرمانها نگاه کردید، دیگه اسمش جهان بینی نیست، اسمش چیه؟ مکتب. خوب دقت کنید، رسیدم به اوجش این اختلاف ما با کل اندیشمندا توی تیکه است. برمیگرد این رو قبل بذار ایمان مذهبی رو تو دوباره از اول بگم. ببینید گفتی فعلا اشکال به جیمز نمیخوام بکنم، دارم تفاوت و اثباتی به عنوان یه نظر آخر از آقای مطهری میگم، بعد بین همه اقوال ببینیم کدوم دقیق تر از همه است. اول بفهم آقای مطهری چی میخواد بگه، بعد با فهم آقای مطهری شروع کنیم نقد کردن اونا. آقای مطهری میگه که شما ببینید اسم بحثتون چیه؟ جهان بینی. درسته؟ جهان بینی یعنی هست ها، چیزی به نام گرایش ها درش وجود نداره. خوبه؟ تا اینجا بیاد بامون. پس وقتی میگید فرق بین جهان بینی فلسفی و مذهبی فرق در آرمان زاییه، نه یعنی تعداد ارکان جهان بینی مذهبی بیشتر از جهان بینی فلسفیه. معلومه چی دارم میگم؟ ها؟ یا تکرار کنم؟ ببینید وقتی شما میگید فرق بین فلسفی و مذهبی در محدوده آرمان زاییه، نه یعنی این که تعداد اجزاء جهان بینی مذهبی از جهان بینی فلسفی بیشتر است، چون بایدها اصلا در محدوده جهان بینی داخل، اونا در محدوده مکتب داخل میشن. لذا آقای متعالی قبل از اینکه تو جهان بینی توحیدی وارد عبارات جهان بینی توحیدی بشه به شما چی گفت؟ اول جهان بینی توحیدی بنده خدا اومد براتون داد زد که یک مسلک، یک فلسفه زندگی خواه ناخواه بر نوع اعتقاد و بینش و ارزیابی درباره هستی و یک نوع تفسیر و تحلیل از جهان مبتنی است. این میشه جهان بینی. موضوع بحث من اینه. البته همه دین ها، آیین ها و همه مکتب ها و فلسفه های اجتماعی متکی بر نوع جهان بینی بوده است. هدف هایی که یک مکتب عرضه می دارد و به تعقیب آنها دعوت می کند و راه و روش هایی که تعیین می کند، با نواده هایی که انشاء می کند، مسئولیت هایی که به وجود می آورد، همه به منزله نتایج لازم و ضروری جهان بینی است عرضه داشته است. پس باید ها و نباید ها غیر از جهان بینی هست، نتایج جهان بینی هست. خوب دقت کنید، تا الان تو ارتکازات همه آقایون اینه، چون جهان بینی فلسفی و مذهبی تفاوتشون تو آرمانزاییه، پس آرمانزایی جزء جهان بینی مذهبیه. نه خیر، آقای متعلمی اینطوری نیست. دقت کردی چی شد؟ جان آرمان یعنی باید، بایدها و نبایدها، باید راستگو بود. آرمان یکی تو جهان بینی ما نتیجه شد. باید عدالت داشت، آرمانه. بایدها یعنی آرمانها. حالا داریم میگیم این آرمانها که قرار ما به تفاوت بین جهان بینی فلسفی و مذهبی باشن، جزء به خود مذهبیه بفرمایید نیستن. آقای مطهری نگفته جهان هست و بایده، ولی جهان بینی فلسفی فقط محدوده هست هاست. گرفتید آقا چی شد؟ حالا دقت بکنید، آخه پدرمون در اومده اینا رو هرچی داد میزنی کسی نمیفهمه، نمیشته ولی هر بار آقای مطهری یه چیز دیگه اینجا داره میگه. الان هرچی دارن تفسیرش میکنن غلط تفسیرش میکنن. آقای سروش ناظر به این عبارت ها قلم زده و رد کرده، غلط غلط. اصلا اینو نگفت آقای مطهری، نگفته باید تو هست ها، نگفته مجموعه هست و باید شده جهان بینی مذهبی. خودش میگه اگه او دو تا رو با هم جمع کنید میشه مکتب. منم کاری فعلا به بایدها ندارم. بفرمایید، بایدها و نبایدهایی که انشاء میکند، مسئولیتهایی که به وجود میآورد، همه به منزله نتایج لازم و ضروری جهان بینی است که عرضه داشته است. حالا ما بحثمون سر چیه؟ سر جهان بینی است، نه سر مسئولیت ها و بایدها. حالا این جهان بینیه یا فلسفیه یا مذهبیه یا علمیه، حالا فرق فلسفه و مذهبی تو چیه؟ حالا راست میگی درستش کنید. حالا بگید این تازه موضوع معلوم شد، حالا فرقش تو چیه؟ حالا موضوع منطح کردم دوباره. اسمی وحی و عقل فعلا نیومده، اونا مشارب مختلف در تحصیل جهان بینی از محل رضا خارج. خب آرمانه که داخل نیستن. دیدین حالا چقدر قضیه جدی شد؟ ما تا حالا داشتیم سر خود رو شیره میمالیدیم، حالا فقط میخوام یه علامت سوال درست کردن که یقین بکنید حرفای متحری نفهمیدیم. ببینید شما تا الان هی بگن آقا فرق جهان بینی مذهبی و فلسفی تو چیه؟ همه میگن آرمانگرایی. بعضیا که همینا نفهمیدن تو کتابای متحری، حالا نه شما فهمید آرمانگرایی. حالا من دارم عبارت بهتون میدم. آقای متحری میگه او آرمانها یعنی مسئولیتها از محل نزاع خارجه، اونها داخل جهان بینی نیست، اونها نتایج جهان بینیه. من موضوع بحثم خود جهان بینیه، خود جهان بینی یا فلسفیه یا علمیه یا مذهبی. درست شد؟ آرمان که خارج از جهان بینیه. پس حالا جواب بدم، پس تفاوت جهان بینی فلسفی و مذهبی تفاوت در اجزا و تعداد اجزایی ساختمان نیست، تفاوت در شکل و قیافه عالم. یه حرف آقای متحری، تفاوت جهان بینی مذهبی با جهان بینی فلسفی در شکل و قیافه عوض کردن عالم. شما تو جهان بینی فلسفی میتونید یه کت شلواری استاد دانشگاه داشته باشید مثل آقای دکتر غلام رضا اعوانی که مترجم زبان فرانسه هم هست، فیلسوف بزرگی هم هست، شاگرد خود آقای متحری هم بوده، الان هم دعوتش میکنه در مورد عرفان امام صحبت میکنه، همین امروز شما میخوام تجربیش کنم بدیهی، میفهمم که تو کشور ما هر کی داد زده شد دادای پوزیتیویستی اگزیستانسیالیستی بود، چون خودش آشنای با مذهب اگزیستانسیالیسته، اما اومد موضع بگیره. یا تنها کسی که تو این صحنه وارد شد حضرت آیت الله مصباح بود. تفاوت فلسفی و مذهبی این میشه. الان خیلی ها کتاب فلسفه می نویسن، اما کتاب فلسفه ای که آقای مطهری می نویسه با این که فلسفه از آدم رو جنگجو می کنه، ستیزجو می کنه، آرمان خواه می کنه، کتابی که تو جهانبینی مذهبی نوشته بشه فرقش با فلسفه تو این. خیلی ها در مورد مکتب شیخ اشراق قلم زدن، اما آقای مطهری یه جمله در مورد شیخ اشراق می زنه، میگه آدم آتیش می زنه. شیخ اشراق چه قیامی کرده بود؟ برید قیام کنید. میبینید خیلی استاد دانشگاه داریم جامعه فلسفی دارن، اما هیچ کدوم ستیزجو نیستن، آرمان خواه نیستن. پس اختلاف اون به کجا برگشت؟ به اینجا برگشت که این جهان بینی فلسفی بازم علم شراق، هنوز خودش هدف جهان بین فلسفی علم. اگر ببریش لعاب مذهبی بهش بدی آرمانزا میشه، اگر لعاب مذهبی بهش ندی آرمانزا نمیشه. معلوم شد آقا؟ پس فرق جهان بینی مذهبی با فلسفی در رنگ و زو و سیمای جهان بینی مذهبیه. آقای مطهری شروع میکنه گفتن که جهان بینی مذهبی، ایمان مذهبی در تفاوتش با ایمان فلسفی با این نظام های دیگه در اینه که شما در جهان بینی مذهبی در سه حوزه مهم یک تفاوت هایی میبینید. حوزه اول این شادی ها و انبساط هایی که در زندگی انسان ایجاد میکنه، حوزه دوم زندگی و روابط اجتماعی انسانه. بیداشت بکنیم جان، بذار اول تمامش کنیم. بله، بعد توضیح میدم تفاوتش با تقدس سایتو چی میشه. و حوزه سوم در کاهش ناراحتی هاست. آقای مطهری میگه تفاوت جهان بینی مذهبی با سایر نظام های جهان بینی تو این سه تا حوزه است: بهجت و انبساطی که جهان بینی مذهبی ایجاد میکنه، تأثیر در روابط اجتماعی و کاهش ناراحتی ها. اینا از مهمترین حوزه های تفاوت جهان بینی مذهبی با فلسفیه. علمی رو ولش کن، علمی که اصلا جهان بینی نیست، فلسفی و مذهبی رو داریم بحث میکنیم که تفاوت فلسفی و مذهبی تو این سه تا حوزه از مهمترین حوزه هاشه. حالا ببینیم این حوزه ها چی هن برای جلسه آینده. و صلی علی محمد و آل محمد. وقت داریم؟ من فکر کنم آقایون اومدن. حاجا وقتمون تمام شده دیگه ها؟ ای که در نزد تمام انسان ها معلوم و روشنه، به اصطلاح بدیهیه، منتها هنر بشر این بوده که خداوند این استعداد بهش داده که این بدیهیات رو به همدیگه زمینه میکنه، بعد یه چیزهای نظری میگیره، از اون چیزهای نظری دوباره یه چیزهایی میگیره که نظری تر هست و احتیاج به فکر بیشتر داره، همینطور میره جلو. کار به جایی میرسه که بعضی از نظری ها دیگه برای انسان بدیهی میشن. این رو در کتاب های منطق در بحث بدیهی و نظری گفتن که گاهی چیزهای نظری برای بعضی از افراد بدیهی میشه. مثلا یه سری مطالب علم هندسه که برای مردم عادی نظری است و باید روش فکر بکنن، برای عالم هندسه خیلی ساده، برای کسی که هندسه خونده دیگه اصلا بدیهیه. مثلا این که مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است، یا این که مثلا مجذور وتر در مثلث قائم الزاویه مساوی است با مجموعه مجذور دو ضلع مشرف به زاویه قائمه، این دیگه برای کسی که هندسه خونده بدیهیه. حالا همین بدیهی قبلا نظری بوده، قبلا ثابت شده، اما الان دیگه بدیهی شده. پس تمام علوم بشر برمیگرده به این بدیهیات. حالا ما چرا این مطلب رو مطرح میکنیم؟ هدفمون چیه که در مقدمه یه بحث منطق میایم میگیم که از یه سری تصورات ضروری تصورات نظری فهمیده میشه و از یک سری تصدیقات ضروری تصدیقات نظری فهمیده میشه. هدفمون چیه؟ این هدفمون رو در فصل بعدی بیشتر روشن خواهیم کرد. عبارت رو ببینید. پس بدان که تصور نظری را از تصور ضروری و همچنین تصدیق نظری را از تصدیق ضروری حاصل میتواند کرد، بخشی حاصل میتوان کرد، یعنی میشه حاصل کرد. به چه طریقی؟ به طریق فکر و نظر. خب فکر چیه؟ نظر چیه؟ گفتیم فکر عبارت است از این که معلوماتمون رو جمع بکنیم، از اون معلومات به مشغولاتمون برسیم. و آن یعنی فکر و نظر عبارت است از ترتیب تصورات یا تصدیقات حاصله، اونا رو مرتبش کنیم، نظمی بهش بدیم، اون به گونه ای که بر وجهی که، یعنی به گونه ای که مؤدی شود به حصول تصوری یا تصدیقی که حاصل نبوده باشد، مؤدی شود یعنی برسانه، به گونه ای که سرانجام ما رو برسونه به چی؟ به حاصل شدن اون تصور یا تصدیقی که نداشتیم. و اونایی رو که داریم جوری منظم میکنیم که برسیم به اونایی که نداشتیم. چنان که تصور حیوان را با تصور ناطق جمع کنی و گویی حیوان ناطق، که به وسیله این حیوان ناطق بتونیم بفهمیم که انسان چیه. از اینجا تصور انسان که حاصل نبوده باشد حاصل می شود. و چنان که تصدیق به آن که عالم متغیر است با تصدیق به آن که هرچه متغیر است حادث است جمع کنی، این دوتا معلومه، عالم متغیره، جهان در حال تغییره، هر روز پدیده های نوعی در جهان اتفاق می افتد، بلکه هر لحظه می‌بینیم جهان در حال حرکته. از اون طرف هم هر چیزی که متغیر حادثه، چون اگر حادث نبود خب میباید دیگه تغییراتش تموم میشد، وقتی بی نهایت زمان گذشته باشه خب باید دیگه تغییرات تموم شده باشن. چرا تغییرات الان در جهان تموم نشده؟ به خاطر اینکه در هی زمان میره جلو، هی تغییرات صورت میگیره. حالا اگه فرض کنیم که زمان بی نهایتی گذشته باشه، خب تغییرات بی نهایتی هم باید صورت گرفته باشه. حالا این بالاخره فرض اینه که این دوتا مقدمه برای ما روشنه، میخواییم مثال بزنیم. حالا اگه شما میگید که من این برام روشن نیست، به بحث ما اشکالی وارد نمیشه. حالا این مثال شما قبول ندارید، مثال دیگه میتونید بزنید. تصدیق به آن که عالم متغیر است با تصدیق به آن که هرچه متغیر است حادث است، این دوتا تصدیق رو با هم جمع میکنی و گویی العالم متغیرون و کل متغیر حادثون، نتیجهش میشه کسی که عالم حادثه. مثل اینکه میگی زید انسان است و هر انسانی فکر میکنه، پس زید فکر میکنه. اینجا میگی عالم متغیره، هر متغیری هم حادثه، پس عالم چیه؟ حادثه. البته دیروز هم اشاره کردم که حدوث، که بحث حدوث و قدم که در فلسفه و کلام مستم شیه، بحث مفصلی و متکلمین قائل به نوعی از حدوث هستند، فلاسفه قائل به نوعی دیگه از حدوث هستند، این بحثش مفصله. اجمالاً اگه خواستید آشنا بشید، تا یه مقدار خوبی مرحوم مطهری تو این کتاب آشنایی با علوم اسلامی مطرح کردن تو قسمت فلسفش. خب این از اینجا. قبل از اینکه فصل بعدی رو مطرح کنیم، همونطور که عادتمون بر این هست، هر قسمتی مطالبی رو که مرحوم شهید مطهری در اون کتاب منطقشون هست که مناسبه با این بحث ما هست، اونا هم مطرح میکنیم. در رابطه با این فصل که در رابطه با فکر کردن هست، که فکر چی هست، میتونید از کتاب شهید مطهری صفحه 20 و 21 استفاده کنید، و در رابطه با فصل بعدی از صفحه 19 میتونیم استفاده بکنیم و صفحه 21 و 22. یعنی کلن این 3-4 صفحه از صفحه 19 تا 22 در کتاب شهید مطهری در رابطه با همین فصل و فصل بعدیه، منتها ترتیب اینجا با اونجا یه مقدار فرق میکنه. در رابطه با فکر کردن و تفکر
مرحوم مطهری اینطور میفهمند. میفهمند که تفکر عبارت است از مربوط کردن چند معلوم به یکدیگر. چند تا معلوم به یکدیگر مربوط میکنه، یا به قول این کتاب ترتیب میدی، مرتب میکنی، برای به دست آوردن معلوم جدید و تبدیل کردن یک مجهول به معلوم. برای اینکه بتونیم یه معلوم جدیدی به دست بیاریم، مجهول خودمون رو تبدیل به معلوم کنیم، میایم اون معلومات قبلیمون رو مرتب میکنیم. در حقیقت تفکر عبارت است از سیر و حرکت ذهن از یک مطلوب مجهول به سوی یک سلسله مقدمات معلوم، و سپس حرکت از آن مقدمات معلوم به سوی آن مطلوب برای تبدیل اون به معلوم. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میخواید ببینید که عالم حادث هست یا نه، اول با مجهول برخورد میکنید. وقتی با مجهول برخورد میکنید، میرید توی معلوماتتون میگردید. ذهن انسان که ببینید خداوند چه قدرتی به انسان داده، انسان میره تو معلوماتش مثل یک کامپیوتر میگرده، ببینه چیزی به درد میخوره که بشه از او حدوث عالم رو ثابت کنه یا نه. میبینه بله، دو تا مقدمه اونجا هست، دو تا مطلب هست که قبلا براش ثابت شده، یکی که عالم متغیره و یکی هم هر متغیری حادثه. خب این دو تا رو مرتب میکنه، نتیجهش این میشه که اون مجهولش حل میشه. پس اول ما برخورد میکنیم با مشکل، بعد که برخورد کردیم با مشکل، میریم توی معلوماتمون، معلوماتمون رو میگردیم و مرتب میکنیم و میایم مجهول رو حل میکنیم. بنابراین در دوباره عبارت میخونم، در حقیقت تفکر عبارت است از سیر و حرکت ذهن از یک مطلوب مجهول، یعنی چیزی که مورد طلب ماست، مطلب ماست، مطلوب مجهول، به سوی یک سلسله مقدمات معلوم، و سپس حرکت از آن مقدمات معلوم به سوی آن مطلوب برای تبدیل اون به معلوم. لذا در تعریف فکر گاهی گفته شده است، چند تا تعریف اینجا نقل میکنن، مثلا گاهی اینطور گفتن: ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول. یه سری امور معلومه رو انسان مرتب کنه برای اینکه به یک امر مجهولی برسه. بعضی گفتن ملاحظت المعقول لتحصیل المجهول، چیزی که معقوله یعنی درک شده اونو در نظر بگیریم برای اینکه مجهول رو بهش برسیم. گاهی هم گفته شده که مرحوم حاجی سبزواری فرموده: الفکر و حرکت الی المبادی و من المبادی الی المرادی. فکر عبارت است از حرکت کردن به سوی اون چیزهایی که در ذهن ما معلوم هست، مبادی یعنی اونایی که میدونیم، و بعد از اونها به سوی مراد خودمون و مجهول خودمون. این در رابطه با حقیقت فکر کردن هست. فصل بعدی که اینجا مطرح میشه در رابطه با این هست که میفرمان که این فکر کردن از خصوصیات انسان هست. حیوانات چنین قدرتی که در انسان هست ندارن، فکر ندارن. البته یه بحثی که آیا حیوانات هم فکر میکنن یا فکر نمیکنن. نوعا نظرشون این بوده که